به صفحه 283 ادبات و هاد الصناعه و الموضع. فرمان که در علم در صناعت جدل و مناظره یه ادواتی هست به معنای ابزارهایی هست که باید شخص مجادله و مناظره و مباحثه کننده برای بهش مسلط باشه و ازش استفاده کنه. و یک دو تا اصطلاح دیگه که در آینده باید بخونیم. ادوات رو امروز میتونیم سریع بخونیم، موضع باشه برای جلسه. عرفنا ان الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات. شناختیم و دانستیم که جدل تکیهش بر مسلمات و مشهوراته. غیر ان حصول ملکه هذه الصناعه، این که ملکه و توانمندی ثابتی در دل انسان در نزد انسان ایجاد بشه و ان يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجه، این که انسان بتواند هر وقت لازم شد از مشهورات و مسلمات استفاده بکنه. عند الاحتجاج على خصمه او عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبيه، چه خودش میخواد پیروز بشه چه وقتی که میخواد دوری کنه از شکست خوردن در برابر کسی. لیس بالامر الحین کما قد یبدو لأول وهلته، کار ساده نیست که در اول نظر در نگاه اول به ذهن میرسد. یبدو لأول وهلته یعنی همونطور که در نگاه اول به چشم میرسد اینطور نیست، بل یحتاج الی مران طویل، نیازمند تمرین و ممارست طولانی است. حتی تحصل له الملکه شأن کل ملکه فی کل صناعه، ملکه چیزی است که در طول زمان پیدا میشه، مثل ملکه رانندگی. ملکه رانندگی رو با خوندن دفترچه آیین‌نامه رانندگی نمیشه به دست آورد. ملکه چیزی است که سالها انسان باید این کار رو تمرین کنه، در شرایط مختلف قرار بگیره تا براش ملکه حاصل بشه. و لهذا المران موارد و اربعه هی ادوات للملکه. ادوات للملکه بفرمان که این تمرین در چهار بخش، در چهار ابزار و عرصه انسان باید تمرین های خودش رو چکار کنه، پیگیری بکنه. مثل مثلا تمرین هایی که حالا یک ورزشکار انجام میده، میگن حالا بعضی از تمرین ها برای چی باید باشه، بعضی از تمرین ها برای چی باشه. هر کدوم از این تمرین ها در یه عرصه این ورزشکار رو آماده میکنه. اذا استطاع الانسان ان يحوز عليها، يجوز اشتباس يحوز عليها، وقتی که انسان تونست که بر این ادوات دسترسی پیدا کنه، فإن له الأثر البالغ في حصول الملکه، این تمرین ها و این ادوات اثر کافی دارن در اینکه ملکه جدل در انسان ایجاد بشه و تمکن الجدلی من بلوغ غرضه، و اینکه بتواند به هدفش برسه. و نحن واصفون ها هنا هذه الادوات، اینجا میایم براتون توضیح میدیم این ابزارهای چهارگانه رو. ولی یعلم الطالب، شخص دانشجو باید بداند که انه لیس معنا معرفت وصف هذه الادوات، این که اینا رو فقط بشنوه کافی نیست. انه یکون حاصلا علیها فعلا، کسی که اینا رو حفظ میکنه و توی امتحانش هم 20 میگیره، نشون دهنده این نیستش که این نیست که بخواد در عرصه جدل و مناظره قرار بگیره آدم موفقی باشه. بل لابد من السعی لتحصیلها بنفسه عملا و استحضارها عنده، انسان باید تلاش بکنه تا عملا اینها رو در نزد خودش داشته باشه. فانما یعرف معنی المنشار، کسی که معنای اره رو میدونه، لا یکون حسن لدیه و لا یکون ناشرا للخشب، کسی که میدونه اره چیه، اره کردن چوب رو معلوم نیستش که بلد باشه، بهش نمیگن نجار. بل الذی ینشره، کسی که چوب اره میکنه، من تمکن من تحصیل نفس الاله، کسی که بتواند خود اره رو به دست بیاره، نه تعریف و علم اره رو. و عمل بها فی نشر خشب، کار کرده باشه در اره کردن چوب، اون موقع میفهمه نجاری چیه. نعم معرفت اوصاف الاله طریق لتحصیلها و الانتفاع بها، این که انسان یه سری چیزهایی رو درسی بخونه و حفظ کنه و امتحان بده، فقط کمکش میکنه که مثلا یه مقداری آشنایی علمی پیدا کرده باشه. آشنایی فنی و عملی و ملکه شدن مرحله دیگریست، دقیقا شبیه همین قضیه در علم اخلاق هست، در مسائل معنوی هست. و متاسفانه ما حوزوی ها یکی از کلاهای مهمی که سرمون میره و در طول تاریخ خیلی هامون به همین دلیل و بدبخت شدیم این هستش که فکر میکنیم دانستن مسائل دینی و اخلاقی نشانه رشد انسان در این زمینه است، نشانه این هستش که کسی که همش داره قرآن و روایات و ضربه ضربه میخونه با این مسائل هم کاملا مأنوس هست و در جانش داره اینها نفوذ میکنه، در حالی که نمیفهمیم که این مسائل علمی شبیه یه ضبط صوت میمونه. انسان مسائلی رو حفظ میکنه، بعدش هم همونا رو بازگو میکنه، اما ضبط صوت خودش چقدر مهذب میشه، چقدر متخلق میشه، چقدر آدم میشه؟ هیچ. و الادوات الاربع الادوات چهارگانه و الادوات الاربع المطلوبه یکما یلی، این چهار ابزار و چهار تمرینی که باید انجام بشه برای به دست آوردن ملکه جدل و مناظره، این چهار تاست. الادات الاولا همونطور که گفتیم محور و ماده اصلی جدل و مناظره بر اساس چیه؟ مشهورات و مسلمات. در نتیجه انسان باید تلاش بکنه مشهورات و مسلمات رو به صورت کامل و سریع آشنا و مسلط باشه. ان یستحضر لدیه اصناف المشهورات من کل باب و من کل ماده ال اختلافه ها، این که شخص مجادله و مناظره کننده انواع مشهورات رو از ابواب مختلف نزد خودش حاضر کنه، بدانه که در هر عرصه و رشته ای چه چیزهایی جز مشهورات هست. و یعدها فی ذاکرته ال وقت الحاجه، اینها رو یعده ببخشید و یعدها به معنای اعداد آماده کردن، عده یعد به معنای شمردن، اینجا به معنای یعده باید باشه. و یعدها اینها رو آماده کند در مشهول، نه یعده باب افعاله و معلومه، اینها رو آماده کند در نزد ذهن خودش در حافظه خودش لوقت الحاجه وقتی که نیاز شد. و یفصل بین المشهورات المطلقه بین المحدوده عند اهل کل صناعت او مذهب، تفاوت ایجاد کنه و فرقش رو بفهمه که مشهورات مطلق و محدود در هر عرصه‌ای چه تفاوت‌هایی دارن. و یمیز بین المشهورات الحقیقی و غیرها، چیا مشهور حقیقی بودن چیا شبه مشهور بودن. و یعرف کیفه یستن به طول مشهور و یحصل علی المشهورات بالقرائن، چگونه انسان میتونه به مشهورات برسه، با قرائنی به یه سری قضایای مشهور برسه. و ینقل حکم و شهره یا ینقل حکم و حکم شهره من قضیت الی اخرى، و نقل بدهد شهرتی که در یک قضیه هست به شهرت در قضایای دیگر، همونطور که در جلسات دیروز اشاره کردیم که از طریق عکس و همون رابطه استدلال مباشر و غیر مباشر اینجا هم ما میتونیم شهرت را به صورت مباشر یا غیر مباشر به قضایای دیگری سوق بدیم، نقل بدیم و نسبت بدیم. فیدا کمال له کل ذلک و جمعه عنده، وقتی که همه این مشهورات با توانمندی در این زمینه نزد انسان حاضر باشه، فین احتاج الی استعمال مشهوره کان حاضر لده، هر وقت انسان در مجادله و مناظره نیازمند یک قضیه مشهوره بود بلافاصله نزدش حاضره. به طرف میتونه بگه که شما که اینجوری میگی یا مثلا فلان چیزی که مگه قبول نداری، و طرف رو بتونه محکوم کنه. متمکنن بهی من الاحتجاج علی خصم. و هذه الاداه لازمه للجدلی، آدم مجادله و مناظره کننده واقعا نیازمند توانمندی در زمینه استعمال مشهورات هست. لانه او لایم بقیله ان ینقطع امام الجمهور، نه شایسته نیست که شخص مجادله کننده در برابر چشم عموم مردم چیکار بکنه؟ منقطع بشه. منقطع شدن به معنای بی جواب ماندن هست اینجا، بی جواب بمونه. ولا یحسن من یتعنا و یطلب التذکر، شایسته نیست که آدم مجادله کننده تأمل بکنه به که بذارید من برم یکم فکر بکنم. فکر کردن در صنعت برهان اشکال نداره، ولی در مجادله باعث ضایع شدن و حذف شدن انسان میشه. یطلب تذکر اول مراجعه فانه یفوت غرضه، غرضش دیگه از بین میره. و یعد فاشلا، همه مردم میگن ببین این که اصلا نمیفهمه اون بلد نیست جواب بده، اصلا پس معلومه حرفش هم حرف اشتباهی هست. لأن غایته آنیه، هدفی که در جدل و مناظره هست لحظه‌ایه. و هی الغلبه علی خصمه امام الجمهور، اینه که انسان بتونه در برابر عموم بر دشمنش چیکار کنه، بر طرفش پیروز بشه. فیفوت غرضه به فوات الاوان، پس از دست میره هدفش با از دست رفتن چی؟ لحظه ها. یه لحظه دیرتر جواب بده همه بهش خندیدن و ضایع شده. علل عکس من طالب الحقیقت برهان. اما در کسی که میخواد دنبال برهان باشه، نه، صبر کردن و فکر کردن اشکال نداره. فان تعنیه و طلبه لتذکر و تامل لا ينقص زنگسو. اینجوری نیستش که اگر گفتش که اجازه بدید من در این مسئله فکر کنم هفته آینده یا جلسه آینده با دلایل بیشتری در مورد این بحث علمی مثلا استدلالمون رو ادامه میدیم، کلاسمون رو ادامه میدیم، اونجاها اشکال نداره. ولو یا نافی غرضه هم من تحصیل الحقیقه ولو بعدهیم. اگر کسی هدفش به دست آوردن حقیقت باشه در صنعت برهان، هر چقدر طول بکشه چیز مهمی نیست، اما در جدل لحظه ای اگر دیر کنه دیگه زایش. و ما یعنی بقیه ان یعلم ان هذه الملکه، خوب است بدانیم که این ملکه استحضار مشهورات هر وقت که انسان بخواد یجوزن تتبع از. درسته ممکنه که نسبت به همه مسائل انسان حضور ذهن داشته باشه، اما راجع به همون علم و فنی که انسان میخواد مناظره کننده در همون علم باشه، حداقل باید مشهوراتش نزدش حاضر باشه. مثلا حالا جای قزوینی در شبکه‌های ماهواره‌ای در مسائل شیعه و مقابله و مناظره با وهابیه، خب بسیاری از فنون گفتگوه با مخالفان در مذهب رو آشنا هستند و همه مسائل نزدشون حاضر. اما ممکنه فرض کنید یه عالم دیگری در عرصه‌های فلسفی و دیگه کار کرده باشه، مثلا خسروپناه، مثلا فرض کنید جناب آقای خسروپناه استاد فلسفه و کلام هستن، مناظری در فلسفه و کلام گفته بشه، ایشون اونا رو بلدن، در علم عقاید و مسائل مذهبی گفته بشه آقای قزوینی، هر کدوم در عرصه خاص خودشون توان گفتگو و برتری برخاست دارن. به ان تکون مستحضرات المجادل خاصتا بالموضوع المختص به، کسی که داره جدل و مناظره میکنه فقط در اون موضوعی که بهش ربط داره مستحضرات باشه، یعنی چیزهایی که باید حاضر کنه و جمع کنه مربوط به خودش باشه. فالمجادل فی الامور دینیه مثلا یکفی ان یستحضر المشهورات النافعه فی موضوعی خاصتا، و من یجادل فی السیاسه انما یستحضر خصوصا المشهورات المختص به هذا الباب فیکون صاحب ملکت فی جدل السیاسه فقط، و هكذا فی سایر المذاهب والآراء و علیه. فلا یجب فی الجدلی المختص به موضوع، لازم نیست کسی که جدل میکنه در یه موضوع خاص، ان تکون ملکته عامتاً لجمیع المشهورات فی جمیع العلوم والآراء، این اصلا شاید نشدنی باشه که یک انسانی در تمام علوم و مسائل و فرهنگ ها بخواد مشهوراتشون رو نزدش حاضر باشه، مگر شخص معصومی باشه که احاطه به همه علوم داره، و الا آدمای معمولی این که بخوان همه مشهورات نزدش حاضر باشه نیست، ولی میتونن حداقل در مورد اون علم خاص دنبال مشهوراتش باشه. این پس یک فن، یک تمرین و یک توانایی و تخصصی که شخص مجادله کننده باید داشته باشه. ویژگی دوم و ابزار دوم، القدرت و القوت علی تمییز بین معانی الالفاظ المشترکه و المنقوله و المشککه و المتواتعه و المتباینه و المترادفه. همون مباحث صرفی نحوی و لغت و بلاغت، چیزهایی که انسان با دقت باید متوجه بشه که مثلا این الفاظ با همدیگه چه ارتباط معنایی دارن، چرا که گاهی وقتا نه توجه نکردن به همین ها باعث گول خوردن آدم میشه و ضایع شدنش میشه. و ما الیها من احوال الالفاظ و القدرت علی تفسیرها علی وجه یستطیع ان یرفع ما یطر من غموز و اشتباه فیها. انسان احوال الفاظ رو خبر داشته باشه و بدونه که الفاظ وقتی براشون یه اتفاقات میفته چگونه میشه، بل قدر علی تفصیلها بتونه اینها رو به درستی تفصیل بده و توضیح بده، دفاع بکنه. علاوه چن یستفی بتواند ان یرفع ما یطر من غموز و اشتباه فیها، اگر در یه جایی غموز و اشتباهی پیش اومد چگاه کنه بتونه اینجا جوابگو باشه. یکی از ضایع‌ترین اتفاقاتی که در این زمین افتاد اگه یادتون باشه در مناظرات سال 88، مناظری که بین آقای کروبی و آقای احمدی نژاد بود، آقای کروبی، حرف منو گوش بدید، بعد آقای کروبی گفتن که به آقای احمدی نژاد که شما به مسائل ملی و اقتدار کشور توجه نمی کنید و مثلا رفتید در کنفرانس سران عرب یا یکی از کنگره ها توی اون بنری که پشت سر شما نوشته زده شده بود، نوشته بود که دول الخلیج العربیه، و شما چرا اونجا از خلیج فارس دفاع نکردید؟ چرا شما گذاشتید که اون بنری که پشت سر شما هست نوشته باشه دول الخلیج العربیه؟ خب جواب چیه؟ خدا رو شکر که حالا ماها اونجا نبودیم و آقای احمدی نژاد هم خیلی سریع به آقای کروبی گفتش که از شما خیلی بعیده، شما فرق صفت و مضاف الیه متوجه نیستی؟ دول خلیج العربیه، این عربیه صفت دول هست نه صفت خلیج، نه مضاف الیه خلیج. دول العربیه، کشورهای عربی خلیج. و وقتی صفت و مضاف الیه با هم بیان، مضاف الیه اول میاد بعد صفت میاد. خب این مسئله خیلی ساده نحوی که انسان توجه نمی کنه و وقتی هم که داشته درسشو می خونده خوب نخونده، باعث میشه که این اشتباهات پیش بیاد و جلو توی یک مناظره خیلی حساس همچین مطلعی رخ بده. حتی لا یقتصر علی الدعوى المجرد فی اراده ها و حجته، انسان همینجوری ادعا نکنه در مناظره و مجادله، بل یبین وجه الاشتراک او تشکیل. همین توی همینجا اگه مثلا آقای احمدی نژاد میگفت نه این حرف شما درست نیست، آقای کروبی میگفتن که چرا مثلا باید حتما دلیل چیه؟ خب ایشون قشنگ دلیل آورد، آقای احمدی نژاد قشنگ گفتش که دلیل من این هستش که این صفت هست، این مضاف الیه هست، این باید انبر بیاد. قشنگ وقتی مسئله تبیین شد آبرو ریزی شد. مطابقن دول جمع مکسره، خدا رو شکر که شما تو مناظره نیستید. دول کلمه جمع مکسره و معامله مؤنث باش میشه و چون اضافه به معرفه هم شده معرفه است، پس عربیه باید صفتش معرفه. و هناك اصول و قواعد قد یرجع الیها لمعرفه المشترک اللفظی، در همه علوم یه سری اصول و قواعدی هستش که انسان باید به اونها مراجعه بکنه تا بتونه مشترک لفظی رو بشناسه. و تمیز یعنی المشترک المعنوی ولی معرفت باقی احوال الالفاظ لا یسواها لهذا الکتاب مختصر. به هر میفرمان شناخت مباحث لفظی و شرایطی که برای الفاظ رخ میده واقعا علم مهمی است که در صرف و نحو و لغت بهش پرداخته میشه و اینجا الان ما نمیتونیم بهش بپردازیم، اما یادتون باشه که در مجادله و مناظره کم دقتی و کم توجهی به اینها بسیار بسیار باعث آبروریزی میشه، مخصوصا حالا توی فضاهای علمی و حوزوی و غیره. استدلال کردن و اشاره کردن به آیات و روایات واقعا ما رو دچار همچین چالش هایی میکنه. اگر انسان کم دقت باشه و کم توجه، هم باعث آبروریزی خودش میشه، هم از دست رفتن اون موضوع و کلن تمام شدن اون مناظره. ابزار و ویژگی سوم، تمرین سوم، الاداد و سالسه، القدرت و بلقوه و تعالی تمییز بین المشتبهات. سومی و چارمی شبیه یاد مکمل همدیگه هستن. در سومی میگن چیزایی که شبیه همند فرقشونو بفهمه، در چارمی میگن اونایی که با هم فرق دارن شباهتشونو بفهمه، و اینا واقعا مؤثر و مهمه. پس سومی فرق بین مشتبهات، اونایی که شبیه همن، مشتبهات. چهارمی شباهت بین متفرقات، اونایی که با هم جدا هستن آدم شباهتاشونو بفهمه، اونایی که شبیه همن فرقاشونو بفهمه. یکی مثلا میاد میگه که خب این آزادی هم مثل اون آزادی هست، بفهمه که نه این آزادی به این جهت خوبه، اون آزادی به این جهت بده. بین دو چیزی که شبیه همن فرقاشونو بفهمی، اما دو چیزی که از هم جدا هستن شباهتاشونو بفهمی. بگیم مثلا فرض بفرمایید که آزادی هم مثل فلان چیز است، مثل قانون‌های اجتماعی است، همونجور که اونجا حد و مرزی دارد آزادی هم حد و مرزی دارد. بین چیزایی که با هم فرق دارن شباهتاشونو بفهمی، بین چیزایی که با هم شبیه هم فرقاشونو بفهمی. اینم میشه ابزار سوم و چهارم، هر کدوم رو جداگانه بیان کردن، چون خیلی در مجادله و مناظره ها تاثیرگذار هست. مقام معظم رهبری چند سال پیش هم در بحث آزادی همین رو اشاره فرمودن که این چه معنایی داره، این همه سر و صدا و جار و جنجال و دعوا میشه سر آزادی خوب است، آزادی بد است، این که هم واضحه، اون آزادی که مخل به انسانیت و کمالات انسانی باشد بد است، غیر از این باشد در راه کمال انسانی باشد خوب است. بنابراین خیلی ها به فرق بین مشتبه ها توجه نمی کنند، یه ده می گوند داد می زنند خوب است بد است، هم دیگر محکوم می کنند و هم فحش. العدات الثالثه القدرت و القوت على تمییز بین مشتبهات، این که انسان توانایی داشته باشه که بتونه فرق بگذاره بین اون چیزهایی که شبیه همه متشبهات اشتباهات مشتبهات، سواء کانت تمییز بالفصول او به غیرها، بعضی وقتا ممکنه فصلشون باعث این تفاوت تغییر شده باشه، بعضی وقتا با ویژگی های غیر اونها، مثلا من یفه یادم اومد بین سگ و گرگ رو گفتم، بین سگ و گرگ ممکنه خیلی شباهت های از نظر زیست شناسی وجود داشته باشه، از نظر زیست شناسی بگم کاملا خانواده اینها یکیه، سگ ها و گرگ ها یه خانواده هستن، اما ما میبینیم در شهر سگ نجس دانسته میشه ذاتن، یعنی جنس کاملا نجسی، گرگ ها نجس نیستن. خب پس چه فرقی هست که در حقیقت بین سگ و گرگ وجود داره؟ این تفاوت قائل شدن بین اینها، یا همون مسئله که شما دیروز اشاره میکردید که نمیدونم سگ نگه داشتن با گربه نگه داشتن فرقی نمیکنه، خیلی ها ممکنه اینا رو به هم قیاس کنن، اینا رو انسان باید بینشون اونجاهایی که فرقهایی وجود داره فرقها رو پیدا کنه و اونجاهایی که با هم تفاوت دارن شباهت ها رو پیدا کنه. من جواب شما دارم چی گفتم؟ گفتم خب پس بین سگ و موش هم ما درسته با هم تفاوت دارن ولی یه سری شباهت هایی دارن، خب همون طوری که طرف دوست داره سگ نگهداره موش هم نگهداره، خب موش هم بیاد توی آستینش شبا بگیره بخوابه، آیا واقعا این رو مجاز میدونیم؟ این که بگیم چون حیوان است عزیز است تو باید بهش رو بدیم، خب اونم برای خودش حیوان ناز ظریفیه. بنابراین میفهمم و تحصل حاضر قوه، این ملکه و توانایی که انسان بتونه بین چیزهای شبیه به هم فرق ایجاد بکنه، به سعی فی طلب الفروق بین الاشیاء المتشابه تشابها قریبا، چیزهایی که شبیه هم هستن انسان بیاد فرقهاشون رو دقت بکنه، لاسی یا ما فی تحصیل وجود اختلاف احکام شیء واحد، مخصوصا این که انسان بتونه تلاش بکنه احکام یک چیز اگر تفاوت هایی دارد اینها رو به درستی تلاش بکنه که بفهمه، بل تحصل به طلب المباینه بین الاشیاء المتشابه بالجنس، متوجه بشه که اگر که یه سری چیزهایی در جنسشون با هم یکسان هستن، همه مثلا همین جنس حیوان هستن، جنس یک خانواده از حیوان هستن، یا جنسی از مفاهیم اجتماعی هستن، حالا بگیم مثلا اقتصاد یک کشور با یه سیاست یک کشور، اقتصادش دچار آسیب شده، سیاستش دچار چی شده، فرق بگذاریم بین هر کدوم از مفاهیم، میگن اینها واقعا مهمه. و تنس هر فایده تو عادل اداد، خب کی این ابزار و وسیله کی فایدهش مشخص میشه؟ فی تحصیل الفصول و خواص الاشیاء فیستعین بذلک علی الحدود و الرسوم، به درستی بتونه تشخیص بده و بفهمه که این چیزی که الان داره ازش دفاع میشه یا رد میشه فرق داره با اون یکی، اگر خواست طرف قیاس بکنه این دوتا رو بگه اینم مثل همانه، بگه نه اینها با هم شباهت ندارن، این تفاوت ها رو دارن. و تظهر الفائده للمجادل، فایدهش مثلا این میشه کما لو ادعا خصمه مثلا ان الشیئین لهما حکم واحد به اعتبار تشابه ما، یک خصمی بیاد بگه که مثلا این دو چیز هر دو احکامشون یکسانه، همین جور که میشه گربه تو خونه نگه بداریم خب سگ هم باید بشه نگه بداریم، همون جور که مثلا گوسفند، و خیلی از ایرانی ها اینو میگن دیگه، همون جور که گوسفند مثلا سم داره و علفخوار هست، خب خرگوش هم سم داره و علفخوار هست، این حلال گوشته پس که خرگوش هم باید حلال گوش باشه، فیقیس احدهما علی الاخر، این ما زائد این وسط، فیقیس احدهما علی الاخر، بیاد قیاس بکنه بگه خرگوش هم مثل گوسفند باید حلال گوش باشه، او ان الحب ثابت للعام شامل لهما، مثلا بگه که همه حیوانات سم داره علفخوار حلال گوش هستن، اینو بگه که یک حکم ثابتی است که همه افرادش اینجوری هستن، ای المجادل اذا ميز بينهما و كشف ما بينهما من فروق، وقتی که انسان فرق اینها رو بتونه تشخیص بده، تقتضی اختلاف احکام ما، فرقهایی که منجر به اختلاف احکام اینا میشن، یعنی کشف و اشتباه الخصم، معلوم میشه که این خصمش در چه مرحله ای اشتباه کرده. و یقال له مثلا ان قیاسک الذی ادعیته قیاس مع الفارق، این که تو بخوای خرگوش رو مثلا به گوسفند قیاس کنی قیاس مع الفارقیه، نه گوسفند مثلا فرض بفرمایید سیرابی داره و در شکمش این جور فعل و انفعالات رخ میده، خرگوش همچین ویژگی رو نداره. شاید حلال گوش بدن مثلا گوسفند به این دلیل حلال گوش بدن خرگوش بمونده. مثلا میگم حالا توی احکام ما به این راحتی‌ها نمیتونیم رفت بدیم به علل، ولی یه تفاوت‌هایی وجود داره بین افراد و گزینه‌های مختلف. یا مثلا دقت کنید بین فرض بفرمایید بین مواد مخدر و شراب، خب هر دوشون آدم رو مست و بیهوش و بی‌نفهم می‌کنن، اما یا همونطوری که شراب نجس هست مواد مخدر هم نجس هستن؟ میگن خب اینا یه جورن اینا یه جورن، فرقشون چیه؟ فرقشون مثلا در روایات میگن که اونی که مایع باشد نجس هم هست، اونی که مایع نباشد نجس نیست، مسکر مایع نجس هست نه مسکر جامع. خب اینها فرقهایی بوده که تاثیرگذار شده در بعضی از احکام، و اینکه انسان بتونه بین چیزایی که شبیه همان فرقشون رو بفهمه یه مرحله کاره، مرحله بسیار مهمی هم. مرحله بعدی شباهت بین چیزایی که از هم دورن، و همین هم دوباره مؤثر میشه. الادات الرابعه القدرت علی بیان تشابه بین الاشیاء المختلفه، اشیایی که از هم دورن آدم شباهتاشون رو بفهمه. مثلا حالا تو بحث حجاب این که بگن که حجاب مثل در شیشه عطر میمونه، یا مثلا فرض فرمایید پوست میوه میمونه باعث میشه که اون محافظت باشه، حالا اینا هم یه مقدار جدلی و قابل مناقشه هستن، ولی کمک میکنه در شرایطی ممکنه حالا مخاطبه آدمایی باشن که وقتی بهشون رو بگی میگن ها ها ما قانع شدیم. اگه اینجوری باشن خب اینجور شباهت ها و اینجور مثال ها براشون قانع کننده است. اکثر ادات ثالثه، در سومی ما میومدیم فرق مشتبهات رو میفهمیدیم، در چهارمی شباهت متفرقات رو، سواء کان تشابه به ذاتیات او بالعرضیات، مثلا شباهتی که بین حجاب و پوست میوه هست در چیه؟ در ذاتیاتشونه؟ نه در عرضیاتشون که حفظ و حمایت کننده باشن. و تحصول حاضر القدره یا این ملکه به طلب وجوه تشابه بین الامور المتباعده جدن او المتجانسه، که انسان میتونه این رو به دست بیاره، این ملکه رو به این که تلاش کنه چیزهایی که از هم دور هستند رو اینا رو تشابهاتشون رو فکر کنه و به دست بیاره. مثلا آیت الله حائری شیرازی یه چند جلد کتاب دارن به نام تمثیلات، خیلی مجموعه جالب و قشنگی تمثیلات آیت الله حائری شیرازی نوشتن، همش این مثال ها که مثلا فرض فرمایید عمر انسان شبیه چی هست، هر کدومش یک صفحه و نیم توضیح و سخنرانی و غیره داره در همه مسائل. آیت الله حائری شیرازی که داره تمثیلات چند جلد هست، ایشون اومدن همین مسئله رو چیزایی که از هم دور بودن با شباهت هایی و تمثیل هایی بیان کردن در هر مسئله اعتقادی. آقا آیت الله چیز جناب آقای قرائتی هم خب خیلی تو این مسئله قوی هستن، آقای قرائتی هم هر مسئله بگی سریع با چند تا مثال اون رو سعی میکنن بیان بکنن، و برای خیلی ها این مثال ها مثال های قانع کننده ای هست. اینکه مثلا چرا ما وضو از بالای پایین باید بگیریم، شبیه رنگ کردن که شما مثلا به کسی میگید تا اینجا رنگ بکن و همجور از بالای پایین رنگ میکنه، ما هم رنگ کردن مثلا وضومون این هست. حتی این مثال اصلا مثال درستی نیست، چون کسی اگر متوجه باشه کاملا قضیه رو فرقشون رو متوجه میشه که در بحث رنگ کردن یک عرفی وجود دارد، یک اصلا ساختاری وجود دارد که رنگ باید از این طرف به این طرف زده بشه تا بیشتر نفوذ کنه در دیوار و یا بمونه یا چیزهای مختلف فنی. اما در بحث شستنی که در وضو وجود دارد که ما نباید تابع اون تلقی عرفی باشیم. پیغمبر اکرم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطور که میبینید من وضو میگیرم و نماز میخونم شما همین کار رو انجام بدید. اینجور نبوده که پیغمبر خدا بسپرن دست مردم که مثلا شما دستاتون رو بشورید هر جور خودتون میفهمید بشورید. اینجور مسائل مثل همون مسئله وجب کردنی که مثال زدم هستش، عوام و ناس خوب قانع میشن، اما از نظر شرعی و اعتقادی و غیره باید انسان بره سراغ همون مسائلی که واقعا هستند و واقعیت دارن. اگر واقعیت داشت این وجه بین وضو و رنگ آدم تشمیه میکرد و درست هم. اما هیچ واقعیتی ندارد این شباهت بین اینا، در نتیجه یک نوع مسئله نمیشه اسمشو گفت مغالطه، ولی بس جدلی قانع کننده ای هست. فرمان میفرمان که به تحصیل ما به الاشتراک بین الاشیاء و امکان امرن عدمیان، انسان ما به الاشتراک مسائل مختلف رو بشناسه اگرچه اون وجوه اشتراک امور عدمی باشه. حالا توی ادامه چند تا مثال میزنم که بفهمیم اشتراک و اختراق به چی هست. مثلا بفرما و یجوز ان یکون وجه تشابه نسبتاً عارضه و الحدود نسبتاً عارضه. میشه مثلا اون وجه شباهتی که بین این دو شما دو تا در نظر میگیرید یه سری نسبت‌های عرضی باشه بین مفاهیم مختلف. خب بعد میگن حالا این حدودی که اینجا هستن و الحدود فی النسبه، این عرض کنم که ویژگی های مؤثر در نسبت ها گاهی وقتا متصل هستند و در خود این اشیا ما شاهدش هستیم، او منفصله با توجه به عوارض خارجی میگیم این شبیه اینه. اونایشون که در خودشون هستند فکما لوکان شیء واحد منسوبن او منسوبن الی یا جور دیگر. منسوبن یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که در یک طرف نسبت شما میگید این به این مثل این به این است. مثلا مسئله امکان رو در نظر میگیرید، میگی امکان همون رابطه ای که بین امکان و وجود قرار دارد، همین رابطه امکان با عدم هم همون رابطه رو دارد. یعنی چیزی که مثلا ممکن است، امکانی که در ذات یک شیء است میتواند او رو به وجود برساند، میتواند او رو به عدم برساند، و الا ممکن بودن رابطهش به هر دو یکسان است. پس این طرف نسبت که خواستی بگی این به این همین شبیه دارد، شما مثلا خواستی بگی وجود شبیه عدم است، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این امکان نسبت یکسانی به هر دوشون دارد. یا ممکنه اون چیزی که مشترک میگیری این وره نسبت باشه، مثلا بگی بینایی به نفس انسان شبیه شنوایی نسبت به نفس انسان هست. خب اینجا نفس انسان رو طرف نسبت این طرف میگیری، میگی نسبت بینایی شنوایی به هم به یک اندازه هست، همون اندازه‌ای که بینایی برای نفس انسان مهم است، شنوایی برای نفس انسان مهم است. برای میفرمان که این طرف نسبت در یه جا ممکنه منسوب باشه مثل امکان و وجود، مثل منصوبن الهی باشه مثل بینایی و نفس، یا اینکه در یکی منصوب باشه در یکی منصوب الهی. حالا مثال میزنم تاده ثلاثت رسام. مثال اولی مالاقیل مثلا نسبت الامکان الال وجود که نسبتهی الال عدم. این که ما در یه بحث فلسفی بگیم نسبت داشتن امکان به وجود همانند نسبت داشتن امکان با عدم هست، خواستیم بگیم که همون اندازه‌ای که ممکنه یه چیزی به وجود بیاد ممکنه معدومم باشه، یا برعکسش معدوم باشه وجودم باشه. مثلا همین مثال رو شما حساب بکنید توی بحث‌های اعتقادی، وقتی که طرف میگه که ما وقتی دلیل نداشته باشیم که خدا هست، پس معنی نیستش که خدا نیست. درست؟ ما که دلیل نداریم که خدا هست، معنی نیستش که خدایی نیست. میگیم شما امکان خدا بودن رو در نظر میگیری، بعد میگی امکان داشتن اینکه خدایی باشد 50% احتمال وجود داشتنش، 50% احتمال وجود نداشتنش. شما چجوری وقتی که حالا فرض میگیریم، فرض میکنیم 50% احتمال اینکه یه چیزی باشد به نام خدا، احتمال نبودنش و احتمال بودنش هر دو به یک اندازه، به چه دلیل شما تا یه چیزی برات دلیلی برای وجودش پیدا نکردی سری میری سراغ عدمش و میگی حتما خدا وجود ندارن؟ نه، به همون اندازه ای که شما این بر دلیل نداری ممکنه دلایلی باشد که شما ازش بی خبری. درست؟ یا مثلا یه آدمی که خدا هدایتش کنه کتابی نوشته در مورد حضرت زهرا، که نوشته حضرت زهرا هیچ وقت نماز جماعه شرکت نکردن. بهش زنگ زدم گفتم شما کجا این حرفو نوشتی؟ گفت همین، مگه شما دلیل داری که حضرت زهرا نماز جماعه شرکت کرده باشن؟ گفت یعنی شما همین که هیچ جا ندیدی حضرت زهرا نماز جماعت اومده باشن، میتونی توی کتاب بنویسی که ایشون نماز جماعت شرکت نمی‌کردن؟ گفت بله، وقتی چیزی دلیل نداشته باشی معنی اینه که دلیل داری که نیست. من خب اینجوری باشه بنویس از اول فرضش وقت نماز نخوندن. اگه شما جایی داری که حضرت زهرا پس به نماز جماعت شرکت کرده باشن، دلیلی داری براش؟ بنویس مثلا پیغمبر خدا به عمرشون هیچ وقت سبزی نخوردن، چون هیچ جایی مثلا نیامده در مورد سبزی خوردن پیغمبر خدا علم رو بنویس پیغمبر هیچ وقت تبدیل نمی‌خوردن به این راحتی. یا تو از نظر فلسفی منطقی اجازه چیزی که دلیلی بر عدمش بر وجودش نداری بگی من دلیلی بر عدمش دارم، نسبت امکان به وجود و عدم به یه اندازه است. وقتی تو برای این ور دلیل نداشتی دلیل نمیشه که به این ور رو ترجیح بدی، نه همچنان میتواند وجود داشته باشه تو ازش بیخبری. یا مثلا همین در بحث حجاب یه ده میگن که ما هیچ دلیل نداریم در عصر پیغمبر و ائمه هیچ وقت اینها دخالت نمی کردن توی حجاب مردم. شما دلیل داری که دخالت نکرده باشن؟ دلیلی بر تاییدشون نداریم. خیلی از مسائل سنتشون رو به ما نقل نشده. همینطور که مثال زدم در مورد سبزی خوردن پیغمبر خدا، ما مثلا دلیل نداشته باشیم، چیزی نقل نکرده باشن. حالا شاید هم بگردیم باشه، ولی اینکه حالا پیغمبر چند بار تو عمرشون تربچه خورده باشن، شما دلیل نمیتونی پیدا بکنیم یا این رو نفی بکنیم بگی حالا چون چیزی ندیدم پس حتما نبوده است. اینها استدلال های بسیار ناشیانه و نادرستی میشه که اون وقت بعضی ها از همین جهل و کم توجهی ما استفاده میکنن، کلی دور بر میدارن و مملکت ما میرسه به همجایی که شاهدش هست، حالا بیشترش هم در راه. و مثال استانی ما لوقیل نسبت البصره الی النفس که نسبت السمع الیها. مثال دوم که بگیم طرف نسبتمون در طرف شباهتمون در طرف منسوب الیه قرار داره، اینه که بگیم مثلا همون نسبتی که بینایی به نفس انسان داره مثل بین نسبتی که شنوایی به نفس انسان داره. اگه مثلا حالا در جایی انسان میخواد بین بینایی شنوایی شباهتی رو ایجاد بکنه، بگه که خب همونطور که این برای این اهمیت دارد این هم اهمیت دارد توی موارد مختلف. حالا فرض کنید یه دختر بچه‌ای میگه که شما برای من هیچ اهمیتی ندارید، یا مثلا بگید که دخترها یا زنها در اسلام اصلا حساب نمیان، موجود نصفه و ناتمام و ناقصی دانسته میشن، بگه نه همونطوری که جنس مرد برای جامعه نازم و مهم است، جنس زن هم برای حفظ جامعه و جایگاه انسانی لازم و مهم هست، این دوتا شبیه هم هستن. شبیه بودن زن و مرد از کجا میفهمیم؟ از اینکه هر دوشون برای انسان و جامعه یکسان و لازم هستن. از این جهت یعنی این دوتا رو میذاریم این ور و اون طرف نسبت رو میذاریم. و مثال الثالث ما لوقیل نسبت النقطه الی الخط که نسبت الخط الی السهم. نقطه نسبت به خط چه رابطه‌ای داره؟ همون رابطه‌ای که خط به یک سطحی داره، درست؟ نقطه رو به خط در نظر میگیریم، همون رابطه‌ای داره که خط به یک سطحی داره. این خط در یک طرف مورد طرف نسبت این قرار گرفته، در یک طرف در یک شباهتی اون طرف قرار گرفته. خب اینا در جاهای ممکنه برای ما چی باشه؟ بگیم مثلا همون رابطه‌ای که مثلا انسان نسبت به پدرش دارد، پدر هم نسبت به پدر بزرگ دارد به فرض. در شرایطی ممکنه همین مورد نیاز بشه برای استفاده. یه بچه‌ای، حالا مثالی برای همین یادم اومد، یه توی یک روستایی در یک کشوری رسمشون این بوده که پدرراشون مادرراشون که پیر می‌شدن می‌ذاشتنشون توی سبدی، می‌ذاشتن توی جنگل که حیونا بیان بخورنشون. بعد یه بار یه بچه‌ای به باباش میگه منم می‌خوام بیام که شما می‌خوای بابا بزرگو ببری بذاری جنگل، اصرار می‌کنه و میاد. وقتی بابای بابا بزرگ رو می‌ذاره توی جنگل می‌خواسته بیاد، میگه که خب بابا بذار سبدم بردار بیار. گفت نه این که سبد باشه، گفت نه کاریش داریم، بیار وقتی شما هم چند وقت دیگه پیر شدی، من که میخوام شما رو بیارم توی جنگل بذارم، سبد لازم دارم. و بابای متوجه میشه که چه کار اشتباهی میکنه و این دست برمیفته. اینجا چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت این بچه داره میگه همون رابطه‌ای که من با پدر دارم، پدر هم با پدر بزرگ دارد. اگر تو در حق پدر خودت این بدی رو میکنی، منم در حق شما هم بدی رو خواهم کرد. این کمک میکنه به قانع کردن طرف و محکوم شدن این پدر بدکار. اما منفصله، گاهی وقتا هستش که این شباهت ها کلن منفصل از هم هست، هیچ کدومشون به هم دیگه ربط و چسبندگی ندارن. مثل روایات زیادی که بعضی از این روایات رو شما هم میخوندید، مثلا میگن که نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سرعت به بدن. خب اینا نسبت منفصلی هستن، شباهت منفصلی هستن، ولی شخص گوینده کمک میگیره، میگه همونطوری که صبر برای بدن خیلی مهمه، صبرم برای ایمان مهمه است. من میگم نسبت منفصل پیدا کردن. پس بحثمون در مورد چی بود؟ بحثمون در این بود که شباهت بین امور متفرق و جدا رو پیدا کنیم. یه راهش این است که بتونیم نسبت منفصل، یعنی شباهت منفصلی که میخوان اهمیت صبر رو بفهمانیم، با توجه به این نسبت و رابطه این رو بیان بکنه. اما المنفصله ففی ما اذا لم یشترک طرفان فی شیء واحد اصلا. اینجوری نباشه که حالا مثل اون قبلی ها امکان و نفس و خط و اینا مشترک باشه بینشون. نه، این بر صبر است و ایمان، این بر سر است و بدن. کما لوقیل مثلا بگیم که نسبت 4 به 8 مثل نسبت 3 به 6 است. خب این نسبت 1 به 2 اونم مثل 1 به 2 اومه. یا مثال بهترش همین مثالیه که پای تابلو نوشتیم، بگیم نسبت سر به ایمان مثل سر به بدن است. و فایده تو هذه الادات کی به درد میخوره این ابزار؟ اقتناس الحدود. اقتناس یعنی اصلا که شکار کردن، به دست آوردن، تکثیر اندازه رو میگن قناس، به دست آوردن حدود و رسوم، یعنی حد و رسم تعاریف و مفاهیم رو انسان بتونه به دست بیاره، شباهت های بین اونها رو انتخاب بکنه و حرف خودش رو گسترش بده به مفاهیمی که مورد نیازشه. بل اشتراک مع الادات السابقه، در بحث قبلی هم همین لازم بود. فان هذه الادات، این بحثی که توی 4 رو می‌خوندیم، تنفع لتحصیل الجنس و شبه الجنس، و الادات السابقه تنفع فی تحصیل الفصول و الخواص. چون در ادات سوم داشتیم به چیا؟ به فرقها توجه میکردیم، در فرقها در فصل و عرض عام و خاص مطرح میشه. اینجا داریم به شباهتها کار میکنیم، شباهتها در جنسها قابل پیگیری هستن. و تنفع هذه الادات فی الحاق بعض القضایا به بعض آخر به شهرت او فی حکم آخر. مثلا میتونیم بگیم همونطوری که سر برای بدن لازم است، درست؟ همونطوری که صبر برای بدن لازم است، صبر برای ایمان لازم است. در اون لازم بودنه شما داری میگی. یا مثلا به طرف میگی همون جوری که رعایت کمربند ایمنی لازم است، حجاب هم چی؟ لازم است. همون جوری که در کمربند ایمنی همه باید متوجهش باشند و ناراحت هم نشن از تذکر دادن، در حجاب هم تذکر دادن باعث ناراحتی نمیشه باشه. این هم مثل اون است. و تنفع هذه الادات ادات فی الحاق بعد القضیه و بعد آخر فی شهره او فی حکم آخر. به بیان ما به الاشتراک فی موضوع ایه ما، بگیم ما به الاشتراک اینها چیه؟ باعث میشه که احکام مثلا کمربند ایمنی رو شما به حجاب بتونید گسترش بدی. بعد ان یعلل الحکم بالامر المشترک کما فی التمثیل، اگر که تونستی اون حکم را تعلیل بدی به امر مشترک. این جمله مهمی ها، ببینید، بعد ان یعلل الحکم بال یعلل الحکم، تعلیل داده بشود اون حکم، حکمی که توی مثل است، بالامر المشترک کما فی التمثیل. ببینید چی شد اینجا؟ میگن ما یک عرض کنم که مشبه داریم، یه مشبه به، یه دونه امر مشترک یا همون وجه شبه، و یه حکمی که در عرض کنم که مشبه به هست، شما در این مشبه هم دارید این رو سرایت میدید. حالا گاهی وقتا از این بگی از این بگی. بنابراین میفرمان که اگر شما تونستید یک امر مشترکی یا یک وجه شبهی بین اینها پیدا کنی، اون موقع میگی حالا که این مثل این است، حکم این هم به این سرایت میکنن. بنابراین در بحث مثلا کمربند و حجاب باید بتوانید ثابت بکنید که چیزی مثل حجاب چه شباهتی به قوانین رانندگی و کمربند ایمنی دارد، در محافظت کردن و از خطر حفظ کردن. وقتی محافظت کردن و در خطر حفظ از خطر شد امر مشترک شما، میگه همینطوری که این شما را از خطر حفظ میکنه، حجاب هم شما را از خطر حفظ میکنه، اون موقع همونجوری که توصیه به این لازم است، توصیه به این لازم است، همونجوری که حکومت در این وارد میشود، اینا وارد میشود، یه چیزی از این قبیل. بنابراین میگه کما فی التمثیل، اون تمثیلی که در منطق ما شاهدش هستیم و خیلی پشوانی نداره، اگر ما بتوانیم یک وجه شبه و امر مشترکی بین دو طرف تمثیل پیدا کنیم، اون موقع میتونیم چیکار کنیم؟ حکمی و از یه جزئی به جزئی دیگه سرایت بدیم. و تنفع هذه الادات ایضاً الجدلیه فی ما لو ادعا خصمه الفرق فی الحکم بین الشیئین. کی به درد میخوره؟ وقتی که بگه نخیر چه ربطی داره حجاب، چه ربطی با کمربند ایمنی و قوانین دیگر داره. فیمکنه ان یطالب به ایراد الفرق. خب ما میگیم که فرقاشو بیان بکن، فرقهایی که بین این و این است در حفظ ایمنی و امنیت افراد چه فرقی با هم دارن؟ فاذا عجز عن بیانه، وقتی که تشدیدش اضافه است. فاذا عجز عن بیانه، وقتی که خصم آدم نتونست فرق بین حجاب و قوانین رو راهنمای رانندگی را بیان کنه، لابد ان یسلم بالحکم العام، پس باید بپذیرد اون حکم عام را. کدوم حکم؟ که هر دو اینها دارن ما را از خطر حفظ میکنن. و یذعن یعنی اعتراف بکنه. و این کان به حسب تحقیق علمی، اگرچه از نظر از کنم از نظر برهانی و منطقی، لا یکون العجز عن ایراد الفرق بل حتی نفس و عدم الفرق مقتضیا لالحاق شیء به شبیه فی الحکم. جمله مهمی این جمله آخر، میگن اگرچه از نظر تحقیق و دقت علمی این که انسان نتواند فرق دو چیز را بیان کند، حتی نتواند بیان کند که چی؟ هیچ فرقی هم بین دو چیز نباشد، باعث این نباید باشه که اینها با هم شبیه در احکام باشند. یعنی که من مثلا بگم فرق گوسفند با خرگوش چیه؟ که این شده حلال گوش، اون شده حرام گوش. ممکنه من فرقشو نتونم بیان بکنم. از نظر علمی و روش درست منطقی، این که من نتونم فرق گوسفند و خرگوش رو بیان بکنم، باعث نمیشه بگم حالا چون گوسفند حلال گوشته، خرگوش هم باید حلال گوشته بشه. نه، این روش درست نیستش که صرف ندانستن فرق‌ها اجازه بده که اینا به هم سرایت بکنن. اما در جدل و مناظره گفتیم چی؟ در جدل و مناظره بحث به حقایق نمیچرخه، که بحث روی استدلال برهانی که نمیچرخه، بحث روی مشهوراته، بحث روی قانع کردن و ضایع کردن طرفه. وقتی طرف نتونست فرق بین گوسفند و خرگوش رو بیان بکنه، میگیم پس همونجور که این حلال گوشته اونم حلال گوشته بشه، ضایع میشه طرف. السلام علیکم و رحمت الله.